بسم الله الرحمن الرحیم. زوده طلبیان صفحه 627 سطر 5 و کذاری که قوله تعالی و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. بحثمون در عهد بود، 3 آیه رو در این باب خوندیم، گفتیم اهل اولا از ثانیه، بعد گفتیم و کذالک الذین یوفون بعهد الله، حالا میگیم و کذالک قوله تعالی و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. این 4 آیه است که میخوام دربارش بحث کنیم. از این آیه هم برمیاد که وفای به عهد و ادای امانت لازم است. آیه رو در کشاف اینطور معنا کرده که امانات رو معنا نگرفته، امانت مصدره و معناست، اما گاهی بر اون مالی که به امانت داده می شود امانت اطلاق می شود. در فارسی هم ما همین کار می کنیم، گاهی می گیم این مال رو به امانت گرفتی، گاهی میگیم این مال امانت هست دست ما، این امانت هست دست ما، امانت رو داریم بر این مال اطلاق میکنیم، در حالی که این مال خودش امانت نیست. ما یوتمن علیه، نه امانت، یا معتومن علیه هست، نه امانت. پس گاهی بر اون معتومن علیه هم امانت اطلاق میکنه. در اینجا مراد از امانت معتومن علیه، مراد از عهدم ما اوهد علیه، نه مراد از عهدم خود عهده. البته اونم میشه گفت ما اوهد علیه. را اون یعنی معلومه دی، یعنی محافظت، کسانی که امانتی که به دستشونه محافظت میکنند، اون معاهدون علیه رو هم سعی میکنند که عمل کنند. خب این داره اوصاف افراد خوب رو میشوره. پس مراعات امانت و عهد رو خوب قرار میده، حالا خوبه در حد الزام یا خوبه در حد استحباب، هر دوش احتمال داره، ولی خب ما در این جوجه ها الزام رو میشوره. اضافه حکم میکنیم به وجوب وفای به عهد. خب اینا مطلبش آسونه، از رو میخونم. و کذال صفحه 627 سیم سطر 5 و کذالک، یعنی بازم دلالت بر عهد یا وجوب عهد میکنند، وجوب وفای به عهد میکنند، قول خداوند متعال که فرمود و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. در کشاف اینطور گفته سمی الشیء المعتمن علیه امانتا، اون شیء که معتمن علیه امانت نامیده شده، باز بر ول معاهد علیه، یعنی سمی المعاهد علیه عهد. البته این ول معاهد علیه رو مصحح توی علامت نوشته، پیداست که حالا در نسخه شاید یافت نمی‌شده، ولی اگر همه نسخ برش توافق داشتن دیگه لازم نبود تو علامت می نویسه، چون همین که تو علامت مشکل داره، تو علامت هم نیست، همچه آزاده؟
نه
هم ندارید؟ ما داریم سمی از شیع المعتمن علیه، معتمن علیه و المعاهد علیه امانتن وقتا، پس من میشون مستقی خودش اضافه کرده، به اعتبار این که پشت سر، به اعتبار این که مفعول دوم سمیه امانتن وقتن هست، مفعول اولش رو ایشون تعیین کرده. یه معتمن علیه داریم که با امانت سازگاره، پس باید یه معاهد علیه هم داشته باشیم که با عهد سازگار باشه، وقت معاهد علیه رو مصحح اضافه کرده. این شیء معتمن علیه رو امانت گفتیم، شیء معاهد علیه رو عهد گفتیم. البته عبارت هم که معنا کنیم شیء معتمن علیه امانت و عهد نامیده شده. و منه ان تعد الامانات، از جمله اقوال و جملاتی که در اون جملات امانت به معنای معتمد علیه قرار داده شده، ان تعد الامانات هست یا تخون و اماناتکم هست، که منظور از امانات هم همون مالهایی است که به عنوان امانت دست شخص میاد. این تخون و اماناتکم، حالا من الان آیه قبلش یادم نیست، جوریست که ظاهرن لا بر سرش داخل میشه، اصلا چه داخل لا داره؟ آیه هم لا داره؟ آیه رو نوکر بد نیست، چون آیه احتمال داره عطف باشه و چیزی که لا داره و خودش لا نداشته باشه. اونطور که الان به ذهن من این که لا نداره، لا رو ما میاریم بر سرش. سوره انفال سوری سرد چی داری؟ ولا تخونو چی؟ پس شما تخونو اماناتو کن آیه داری، پس لا باید نکشه. قبلش لا هست برمی، قبلش لا هست که لا وسایی نبرمیاد، ولی تصریح به لا نشد تو آیه. خب و اینما تعد العیون للمعانی، این آیه اول رو یعنی آیه ان تعد الامانات رو داره توضیح میده تا دلیل بشه بر مدعاش. کشف میخواد امانت رو به معنای المعتمد علیه قرار بده، شاهد میاره همین آیه ان تعد الامانات رو، بعد میگه تعدی و ادا کردن به چی تعلق میگیره؟ مصدر یا به اون مال. ما وقتی میخوام ادا کنیم امانت رو ادا کنیم، یعنی چی ادا کنیم؟ یعنی اون مالی که گرفتیم بپردازیم به صاحبش و بدهیم به صاحبش، یا اینکه فعلی که انجام دادیم ادا کنیم؟ خب فعلی که انجام گرفتی که دیگه ادا کردن نداره. پس منظور از تعد الامانات حتما تعد و معتمد علیه هاست. لذا میگه و اینما تعد العیون للمعانی، انسان اون شیهای خارجی رو ادا می کند نه که معنا رو ادا کنه. گفته میشه لفظی رو ادا کردن برای تفهیم معنا، ولی گفته نمیشه معنایی رو ادا کردن و ادا در باب قرض، ادا یعنی پرداخت. میگه اماناتتون ادا کنی، این ادا با اون ادایی به من که معنایی رو ادا کردم یا اینکه لفظی رو گفتم تا معنایی تفهیم کنم فرق داره. این منظورش اینه که ادا کنید یعنی بپردازید، امانت رو پس بدهید. خب چی رو ما پس میدیم؟ ما امانت رو پس میدیم یا اون معتمد علیه و مسلم معتمد علیه رو؟ پس این لما توعد دو اویون رو نه معانی رو. پس خود ان توعد دل امانات کاشف از این است که کلمه امانات به معنای معتمدان علیه ها آمده. بعد آیه دوم منو میکنه و تخمون امانات کن رو میگه و یخانل معتمن علیه لل امانه فی نفسه، اگر خیانتی بخواد بشه در معتمن علیه خیانت میشه نه در امانت، یعنی در اون کار که خیانتی نیست، در اون چه که امانت بهش تعلق گرفته و پیش کسی به بدیه یا به امانت گذاشته شده خیانت تعلق میگیره. پس اون تخمون امانات کن هم امانات و منایی است که در تعد الامانات داشتیم، یعنی به معنای اعیانی است که معتمدون علیها قرار گرفتند. بله بله، کتاب ما علیه تو به علامت گذاشته، نیست که اضافه شده خودش. و یخان المعتمد کتاب شماست، کتاب ما یخان المعتمد علیه، علیه رو اضافه کرده، مصحح اضافه کرده. لل امانه فی نفسه ها یعنی خیانت به معتمد تعلق میگیره یا به معتمد علیه تعلق میگیره، نه به امانت فی نفسه ها یعنی خود امانت فی نفسه ها نداره. برای این هم تو علامت نوشته، این فی نفسه ها تو علامت نوشته. این حالا من نمیدونم مصحح از جای دیگه آورده یا این که تصدیل نظریه به خودش از خودش هست. نه گاهی میگه ما تو تروشو گذاشتیم چون نسخه دیگری هست، چون بعضی نسخ داشت، گاهی اینطوری هم میگن، ولی قانون اینه که اون چی که تو تروشو میاد از خودم صحیح باشه. و رای الحافظ در آیه داشتیم راون و لذین هم لعمانات و عدیم راون، حالا راون رو میخواد معنا کنه، مفرد شما رو میکنه، میگه و رای الحافظ، رای هم عبارت هست از حافظ. بعد امانات رو معنا میکنه، امانات عهد رو میفهمد که آم بگیرید، احتمال دارد عموم، فی کل معتومین و علیه، چه من جهت خدا باشد چه من جهت خلق باشد، در هر چیزی که مورد امانت قرار داده شده، چه امانت الهی چه امانت خلقی، باید رعایت داشته باشید. بل خصوص حتی بر عمومه، احتمال دارد که این آیه هم در امانات این وحده یا اون آن باشد، همه امانات رو بگیره، چه اماناتی مربوط به خلق چه اماناتی مربوط به خالد، و احتمال دارد خصوص فیما حملوه من امانات الناس به عهده، احتمال دارد که خصوص مراد باشد، نه در کل محتمل و علی، بلکه فیما حملوه من امانات الناس و عهد الناس، در آنچه که به دوش خودشون گذاشته، یعنی میفرماید که عهدی رو که به دوش خودتون گذاشتید، تکلیف برای خودتون قرار دادید، اون رو رعایت کنید، به تمام عهدها که هم تا عهد الهی هم شامل بشه نظری نداره. این دو تا احتمال رو گفتن، یکی این که آیه عام باشه، تعدل امانات، چه امانات الهی چه امانات خلقی، یکی این که خاص باشد، خاص باشد فقط ما حمل الناس رو شامل بشه، اون چرا که مردم به گردن خودشون گذاشتن و هم کردن شامل بشه، نه که همه امانات ها رو. و در مجموع بیان داره راون ای حافظون و وافون، حافظن و وفا میکنن به عهد و امانتشون. بعد مرموزه که امانات دو قسمه، یکی امانات الله یکی امانات العباد. ف اماناته تعالی که در نسخه قدیم داره و اماناته تعالی هی العبادات، مثل صیام صلات و نماز. و امانات العباد که در نسخه قدیم داره و اما امانات العباد فهیه واقع فهیه هیه هیه مثل البدای، وقت یه اما باشه فا داره نداره، خب اصلا نشون میده که نسخه ما بهتره که اما نداره، چون فام نیبرده. اما امانات عباد فهیه مثل البدایه و شهادات و غیرها، امانات خدا که معلومه، یعنی نماز روزه و امثال ذلک، همون تکالیفی که بر عهده ما گذاشته. امانات عباد هم یعنی همین عقودی که داریم، مثل ودایع شهادات و غیره. این درباره امانت بود، یه توضیحی بود درباره امانت. اما عهد فعلا سلاست که از رو این سه نوعه، یکی عوامر خداست که تعهد میاره و ما باید عمل کنیم، یکی نزور انسان است که تعهد میاره بین خودش و خدا، یکی هم نزور عهود جاری بین ناس هست که تعهد میره بین خودش و مردم. نزور انسان یه مسئله فردیه، اما عهود یه مسئله جمعیه، یعنی لاقلش دو نفر باید باشه. خب پس سه تا اطلاق داره، یکی اوامر خدا که ما متعهدیم انجام بدیم، یکم نزول انسان، یکم عقود اجاره بینن هست. فیجب علی الانسان الوفا به جمیع ضروب الامانات، این دیگه تفریع بر تمام مطالبه، تفریع بر این آیه اخیر تنها نیست، تفریع بر تمام مطالبه که در مورد عهد گفتیم. فیجب علی الانسان که وفا کند به تمام ضروب امانات و عهود و قیام پیدا کند به ما یتولاه و منها. ضمیر منها برمیگرده به ضروب، ضمیر یتولاها برمیگرده به انسان، ضمیر مستطرش، ضمیر بارزش که یتولاه و ضمیر بارزش برمیگرده به مای به ما یتولاها. وقت عبارت اینطور منو میشه انسان موظف است که قیام کند به هر چیزی که اون انسان متصرف اون و متعهد اون چیز شده، منها از ضروب امانات، از تمام انواع امانات اونی که انسان بهش مکلف شده باید وفا کنه. خب بحث ما، بحث دوم ما هم تموم شد. بحث اول در نذر بود، بحث دوم در عهد بود، حالا بحث در یمینه. این سه تا غالبا با هم میاد. افیه آیاتون، آیه اولینه وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ. این آیه دو جور معنا شده. من معنی اول رو میگم، وقتی معنی دوم رو سمونم میگم. خدا رو در معرض قسم های خودتون قرار ندید. بعضی هستن اینقدر قسم میخورن برای هر کاری، برای هر کاری بزرگ و کوچک و حتی برای هر کار دروغ راست قسم میخورن. اینها خدا رو در معرض ایمان خودشون قرار دادن. نشده اینطور قسم ها نخورد پشت سر هم. این یه معنیست، یه معنیست یه هست که وقتی اسم اسم و خدا رو در معرض ایمان خودشون قرار ندید، قسم های خودشون قرار ندید. نه یعنی قسم نخواهید بخورا، زیاد قسم نخواهید. حوزینی در معرض قرار دادن اصلا پس کنید که هدف رو، هدف تیر رو میگن عوزه، یعنی در معرض تیر قرار دادن. انتورو در این معنی که کردیم میشه لانتورو یا ارادت انتورو. چرا به شما میگیم که این همه قسم نخورید؟ به خاطر اینکه میخواهیم شما خوب بشید، شما خوب باشید، متقی باشید و تصلح بین الناس باشید. ظاهرها یعنی ظاهر آیه نهی از کثرت ایمان است. ایمان رو با عطف تفسیری بیان میکنن ول حلف علا کل شده. کثرت ایمان یعنی زیاد قسم خوردن، معنیش اینه که بر هر شیء قسم بخورن. خب آیه مفادش اینه ای لا تجعل الله معرضا لأیمانکم، در معرض ایمانتون قرار ندید. ایمان جمع یمینه. ولا در معرض ایمان قرار ندید یعنی چی؟ با باب تفسیریت میگیره ولا تکثر الحلف حتی فی المحقرات و غیر المهمات ضروریه. زیاد قسم نخورید به طوری که حتی در محقرات هم قسم بخورید، در اموری که مهم و ضروری نیستن هم نیست قسم بخورید. و یا اگر این معنایی رو که ما برای این آیه آوردیم یا اگر نهی از کثرت حلفی که در ولا تکثر کل حلاف مهین آمده، حالا آیا این نهی از کثرت حلفه یا نهی از اطاعت شخصی که کثرت حلف دارد؟ ظاهر عبارت محقق اینه، نهی از کثرت حلف. میگه بنده یه دون نهی از کثرت حلف، ولی لا توت کل حلافین نهی از کثرت حلف نمی کنه، نهی از اطاعت شخصی که کسی رو حلف نمی کنه.
عنوان معید داره
بله.
نمیخواد با این
اثبات نه نمیخواد اثبات کنه، ولی اصلا تاییدش چی بونه است؟
همین که اون شخص اصلا صلاحیت رو نداره.
همین
بله. که قسم
یعنی این وقتی میگه اطاعت نکن از کل حلاف، معلوم میشه کل حلاف داره خلاف میکنه،
صفت
ذمه خلاف میکنه، چون خلاف میکنه میگه اطاعت نکن اصلا. پس معلوم میشه حلاف بودن خلاف کردن یا مذموم بودن. از این استفاده میکنیم که آیه مورد بحث ما همین معنا رو میفهمونه. و ان تبرو میفهمد علت هست برای نهی، چرا خدا رو در معرض قسم هامون قرار ندیم، چرا به ما گفت این کار رو نکنیم، فهمد که ما اراده کردیم که شما نیک بشید یا شما اراده نیک شدن داشته باشید. و ان تبرو علت نهی است به حسب مضاف، یعنی ارادت برکم و تقواکم و اصلاحکم بین الناس، یعنی چون اراده خوبی و تقوا و اصلاح بین الناس در شما هست، در شما داریم، شما رو نهی کردیم از کثرت قسم. یا کثرت قسم رو ترک کنید تا خودتون اراده کنید خوب شدن رو. ما بهتون گفتیم نکنید تا خوب بشید، یا خودتون برای خوب شدنتون ترک کنید. فا این الحلاف خوب، چرا شخص حلاف خوب نیست و ما میگیم ترک کنید تا خوب بشید یا خوب باشید؟ این همه کسی که زیاد قسم میخوره جرأت بر خدا پیدا میکنه و ممکنه قسم دروغ هم بخوره، چون دیگه قسم اون ابهتش و عظمتش توشش میشکنه، چون بر هر چیز داره قسم میخوره. وقتی میکنه ابهت قسم توشش از من رفت، مرتکب خلاف میشه. به این جهت گفتن که زیاد قسم نخورید. اتفاقا همینطور هم هست، بعضی هستن که برای بعضی کارهایی که میخوان مجبور بشن به انجامش یا مجبور بشن به ترکش قسم میخورن. اوائل خیلی مبازه برد که به این قسم ها هم عمل کنن، چون خیلی عادت نکردن، هر جرأت پیدا نکردن. یواش یواش وقتی در بعضی قسم ها، حالا به خاطر هر جهتی که بیش میاد، یک تخلفات کوچیک میکنه، بعد تخلفات بزرگتر میشه، بعد کم کم قسم برش عادی میشه. هر وقت هم تخلف کنه اصلا مشکلی نیست. یعنی این خاصیت قسم زیاد خوردن. البته توجه هم داشته باشیم، اون روایت رو من بارها عرض کردم که شیطان ظاهرا به یکی از پیغمبران، شاید حضرت یحیی باشه، میگه در سه جا مواظب باش که من خودم میام، بچه‌مو نمی‌فرستم. لذا سختگیری میکنم و سعی میکنم طرف رو بالاخره از راه منحرف کنم. یکی در جایی که نظری بکنه، عهدی بده، قسمی بخوره که من وارد میشم برای اینکه اینو به خود بکشونم، وارد کار میشم. یکی در جایی است که بخواد انفاق کنه، دستش رو تو جیبش میکنه، من شروع میکنم به عذر تراشیدن که فرضت رو مثلا زندگی داری، بچه داری، این پولی که میگی دیگه تموم میشه، ذخیره کن برای آینده، از این چیزا بهش میگن تا بالاخره منصرفش کنه. سوم اونجاییست که زن و مردی در یک خانه خلوت کنن که من سومشون خواهم شد. یعنی داره میگه این در این سجا خیلی مواظب باشید، در خطر زیادی. خب هیچ جا میگاست شخصا یه قسم بخوره، قسم بخوره، کم کم دیگه عظمت قسم ازش گرفته میشه، یعنی پیش چشمش کم میشه. وقتی که عظمت کم شد، راحت قسم های دروغ هم میخوره و تقلب میکنه.
مثلا پرداخت کفاره این چیزی از حقوق عمل کم میکنه،
اگه عادت بشه قبحه عملش هم نمی کنه. اگه عادت بشه طرف تمثل این قسم رو تکرار می کنه. اما قبحه عمل رو کم بکنه در پرداخت کفاره عمل رو پاش می کنه. بعضی چیزا کفاره دارن خدا قرار باشه که با پرداخت کفاره طرف پاش می شه از گناه، کفاره عمل رو پاش می کنه.
یعنی
اگر کسی قسم خورده کاری رو انجام نده آنها در شرایط گرفته که میخواد کار رو انجام بده، اینجا آیا میشه که مخیر به این که کفاره بده و انجام بده یا اینکه نه چون قسم خورده نمازه؟ ظاهرا بهش اجازه کفاره داده نشده. بعد از این که معصیت میکنه بهش میگن کفاره بده، ولی قبل از معصیت کفاره واجب نیست. شما این فهمه مخیر به این کفاره، کفاره دادن و قسم خوردن و بین ترک کردن، ترک کردن عمل مسلم موظف عمل رو ترک بکنه، چون کفاره واجب نشده هنوز که این مخیر باشه بین کفاره و قسم. اول قسم خورده واجبه که عمل کنه، اگر تخلف میکنه تازه کفاره میده. فإن الحلاف مشترون عن الله فیکذب، جرأت میکند و بالاخره این جرأت از شدید میشود آخر دروغ هم میکند. ولا یصلح، شخص حلاف صلاحیت ندارد که بار یا متقی یا مصلح بین الناس باشد. پس ارادت برکم و تقواکم و اصلاحکم بین الناس، به این اراده به شما میگیم قسم زیاد نخورید، چون اگه قسم زیاد بخورید دروغگو میشید، دیگه صلاحیت ندارید که بار و متقی و مصلح بین الناس باشید. برای این که این صفت رو، یعنی بار بودن و متقی بودن و مصلح بین الناس بودن رو داشته باشید، قسم زیاد نخورید. این یه معنا برای آیه بود. معنی دیگری هم برای آیه گفتن لا تجعل الله عرضتن، یعنی مانع لأیمانکم، یعنی لما حلفتم علیه. خدا رو مانع اون شیء قسم خورده قرار ندید. کی خدا مانع از اون شیء قسم خورده میشه؟ وقتی اون شیء قسم خورده قبیح باشه. اگر خدا قبیح باشه، اگر شیء قسم خورده قبیح باشد، خدا مانع او میشه، ولی میگه نکن این کار. میگه خدا رو مانع شیء قسم خورده قرار نده، یعنی طوری قسم نخور که خدا منعت کنه. به چیزی قسم بخور که خدا اجازت بده، به قبیح قسم نخور و الا خدا منعت میکنه از انجامش. این عبارت اینطور معنا کردیم، از اول قسم به قبیح نخور، نه قسم رو قبیح، محلوف رو قبیح قرار نده. نه اینکه قسم خوردی بعد قبیحش نکن، نه از اول قبیح رو نیار، یعنی قسم به قبیح نخور. فرق نمی کنه که اول قبیح باشد که وسط راه قبیح شود، در هر دو صورت دیگه قسم منعقد نمیشه. و قد قیل غیر و غیر حاضر منو، قد قیل غیر و حاضر منو، بعضی ها غیر این معنی رو هم ایزن گفتن و اون معنی که مغایر با این معنی ماست، یعنی غیر از این معنی ماست، این است که لا تجعل الله حاجزن و مانعن، خدا رو حاجز و منع کننده نسبت به ما حلفتم علیه قرار ندید. من البر و تقوا و اصلاح ذات البین، که اون ما حلفتم علیه بر و تقوا و اصلاح ذات البین و چیزای دیگه است، که اینا همه کارهای خیرند. اگر ما حلفتم علیهتون این بود، خدا رو حاجزمانه قرار ندید، یعنی کاری نکنید که این ما حلفتم علیه قبیح بشه، که در اون صورت قسم دیگه منعقد نمیشه. فیکون الایمان ایمان که در آیه هست مستره، ولی به معنای اسم مفعول. فیکون الایمان به معنی المعروف بده. و انتورو بیان می شود برای همین محروف بده که دقت کنید ما با من بیانی آوریم. خب کل آیه اشاره به چی داره؟ و یکون این قول خداوند اشاره به ما بود مشهور که محلوف اگر مذروف باشه منعقد نمیشه و همچین اگر راجع باشه بعدم مذروف باشه بازم منعقد نمیشه. بر این دومی آیه اخبارم دلالت میکنه که ما تدل علیه، یعنی بر این دومی اخبار من العامه و الخاصه. دومی یعنی این که اول راجع بوده بعد نظر منعقد شده بعدم مذروف شده نظر از کار افتاده، مثل قول پیغمبر عبدالرحمن ابن سموره اذا حلفت علی یمین فرعیت غیرها خیران منها فعت لذی و خیران. اگر قسم خوردی علی یمین، یعنی با یه چیزی که میشه قسم خورد، ولی فرعیت غیرها خیرا، بعد اون غیری رو که براش قسم نخوردی میبینی بهتر از اینیست که براش قسم خوردی، یعنی این که براش قسم خوردی دیگه تقریبا از اون بهتری یا از خوبی افتاده قوی شده. فعت لذی و بخیرون، اونی که خیره و برش قسم نخوردی اون انجام بده. پس معلوم میشه اگر در ادامه کاری که خیر بوده و متعلق قسم بوده و واجب الاتیان بوده اگر در ادامه قبیح بشود قسم باطل میشه و دیگه احتیاجی به ادامه نیست. و تعمل نمیدن وارد آیه بعد بشم یا نه، چون چیزی باقی نداره از من، چیزی از وقت باقی نمونده. آیه وارد بشن که تا آخرش نتونم.